نیمه شب ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه دهم آبان ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با اول نوامبر سال 2015 میلادی در 45 دقیقه آینده، من بکر شیخ خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با خبرها و گزارشها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها، رضا جمالی.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. یک هواپیمای مسافربری روسی با 224 سرنشین روز شنبه 9 آبان در صحرای سینا در مصر سقوط کرد. به گفته مقام‌های روسی این هواپیما از شرم الشیخ به مقصد سن پترزبورگ در حرکت بود که دقایقی پس از پرواز ارتباطش با برج مراقبت در قبرس قطع و صفحه رادار نیز ناپدید می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از منابع امنیتی مصر، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که نقص فنی باعث سقوط این هواپیما شده است. با این حال شریف اسماعیل نخست وزیر مصر روز شنبه گفت تا پیش از بررسی دقیق جعبه سیاهی این هواپیما نمیتوان علت سقوط را مشخص کرد. وزیر ترابری روسیه خبرهای مبنی بر احتمال تروریستی بودن وقوع این سانحه را غیر موثق خواند. منابع امنیتی مصر نیز میگویند نشانه مبنی بر اینکه به سوی این هواپیما شلیک شده باشد وجود ندارد. تاکنون جسد 129 قربانی این سانحه در محل سقوط این هواپیما پیدا شده است. یک گروه شبه نظامی وابسته به گروه داعش در مصر در بیانیه مسئولیت سرنگونی هواپیمای مسافربری روسیه در شبه جزیره سینا را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز این بیانیه روز شنبه از طریق یک حساب توییتری منتسب به هواداران گروه خلافت اسلامی منتشر شده است. پایگاه خبری اعماق نزدیک به گروه خلافت اسلامی نیز اطلاعیه این گروه را درباره پذیرفتن مسئولیت سرنگونی هواپیمای مسافربری روسی را منتشر کرده است. این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که تاکنون هیچ یک از مقامات رسمی علت سقوط این هواپیما را مشخص نکرده است. در خبر دیگر، دو شرکت خطوط هوایی لوفتانزا و ایر فرانس KLM روز شنبه اعلام کردند پروازهای خود را بر فراز صحرای سینا متوقف می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی‌های امنیتی دلیل اتخاذ این تصمیم از سوی مسئولان این دو خطوط هوایی اروپایی بوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مذاکرات این کشور با گروه 5 به علاوه 1 درباره اجرای برجام را خوب و سازنده توصیف کرد. او روز شنبه در این باره به خبرنگاران گفت که اجرای دستورات آیت الله خامنه ای مبنای بسیاری از بحثایی بود که میان دو طرف صورت گرفت. آیت الله خامنه ای روز 29 مهر در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر الزامات نهگانه‌ای در مورد اجرای برجام تاکید کرده بود. به گفته آقای ظریف، تسریع در اجرای تعهدات طرف مقابل، بازسازی تأسیسات عراق و عدم مانع تراشی برای شرکای تجاری ایران از دیگر مباحثی بود که در مذاکرات دو روزه میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 مطرح شد. وزیر خارجه بحرین شنبه در یک همایش امنیتی در منامه در تازه ترین موضع‌گیری علیه آنچه که دخالت‌های ایران در منطقه نامید، مدعی شد که ایران مانند داعش کشورش و دیگر کشورهای عربی را تهدید می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شیخ خالد بن حمد آل خلیفه افسود حمایت ایران از خرابکاری در کشورهای عربی کمتر از خطرات پیکارجویان جهادگرای حکومت اسلامی نیست. حکومت سنی مذهب بحرین ایران را به تلاش برای نفوذ در این کشور از طریق حمایت از اکثریت شیعه مذهب بحرین متهم می‌کند، ادعایی که از سوی ایران رد شده است. ادامه تنش‌ها میان دو کشور تاکنون باعث اخراج کاردار ایران از منامه و فراخواندن سفیر بحرین از تهران شده است.
رضا جمالی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله نیمه شب. مقایسه عملیات یک ماهه روسیه در سوریه با عملیات یک ساله ائتلاف آمریکا از نگاه نظامیان روس. عکس‌العمل دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی به تازه ترین گزارش نماینده ویژه حقوق بشر ملل متحد، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر به رادیو فردا می گوید
در صدر این گزارش مسئله حق زندگی، مسئله مجازات اعدامه. به طور متوسط ماهی 100 تن در ایران اعدام میشن.
ارسال هزاران کارت پستال به سفارت جمهوری اسلامی در آلمان در پشتیبانی از عبدالفتاح سلطانی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، همچنان در بند جمهوری اسلامی. فرزند این وکیل دادگستری ایران به رادیو فردا میگوید:
این برنامه تولدی که برای پدرم دادن یک کار عمومی و اطلاع رسانی هست برای پیگیری خواستشون که قبلا هم از دولت ایران کردن مبنی بر آزادی پدر من.
افزایش رقم افراد دچار مشکلات تنفسی در استان خوزستان به بیش از 11,000 تن. کارمند یک مرکز درمانی اهواز به رادیو فردا میگوید:
حدوداً توی مرکز ما روزی مثلا 150 تا 200 نفر مراجعه میکنن. با توجه به اینکه مرکز ما این مرکز خصوصیه و این آمار ممکنه توی دولتی ها خیلی بیشتر باشه.
و بررسی درونمایه واژه نژاد در شاهنامه فردوسی در گفتمان این هفته میزگرد رادیو فردا. در پایان اولین ماه حملات هوایی در سوریه، نظامیان روس میگویند موفقیت‌هایشان بیشتر از عملیات یک سالی ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکاست. دیپلمات‌های روس آمریکا را متهم کردند که برای مقابله با تروریسم و پایان جنگ در سوریه تلاش کافی نکرده است. اما در واکنش به آمادگی واشنگتن برای اعزام نیروهای ویژه به سوریه جهت مبارزه با گروه خلافت اسلامی داعش، مسکو هشدار داده است که با این اقدام خطر جنگ نیابتی در منطقه بیش از پیش می شود. آنا رایسگایا.
روسیه میگوید از 3 سپتامبر 8 مهر ماه نیروی هوایی این کشور در سوریه بیش از 1600 موضع حکومت اسلامی را نابود کرد و در نتیجه این عملیات ساختاری که حکومت اسلامی و سایر گروه‌ها در سال‌های گذشته ایجاد کرده بودند فرو پاشیده. اندری کارتاپولوف از مقامات ارشد ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه با ارائه این گزارش در این حال گفت برخی گروه‌های تروریستی تلاش می‌کنند با معرفی خود به عنوان مخالفان میانه رو جان سالم به در ببرند و افزود:
با گذشت یک ماه درک ماهیت و اقدامات آنچه اپوزیسیون میانه رو در سوریه نامیده می شود بسیار دشوار است. در مقابل تصرف کشور از سوی تروریسم بین‌المللی، تمام نیروهای میهن‌پرست باید متحد شوند، اما متاسفانه چنین اتحادی رخ نداده. در عین حال تأکید داریم که آماده هر نوع همکاری با ارتش آزاد سوریه و سایر اپوزیسیون وطن دوست هستیم و تضمین می‌کنیم که اهداف حملات پیشنهادی آنها را پس از مطالعه در اولویت قرار خواهیم داد.
این اظهارات در حال بیان شد که آمریکا و متحدانش روسیه را متهم می‌کنند، نه حکومت اسلامی، بلکه اپوزیسیون میانه رو هدف اصلی حملات هوایی این کشور در سوریه هستند. شنبه المانیتور به نقل از گزارشگرش در حلب نوشت که پیوستن هزاران ایرانی به نیروهای اسد با پشتیبانی هوایی روسیه باعث شده گروهی از مخالفان اسد که همزمان با حکومت اسلامی نیز می‌جنگند متحمل ضربات سنگین شوند. اما وزارت دفاع روسیه بار دیگر گزارش ها درباره حمله به اپوزیسیون و تلفات میان غیر نظامیان را پوچ دانست و از تشدید حملات هوایی خود خبر داد. شنبه ایگر کلیموف از مقامات ارشد وزارت دفاع روسیه گفت که برای نخستین بار از بمب های 1500 کیلوگرمی در سوریه استفاده شده. کنستانتین ریمچوکوف، سردبیر روزنامه نزویسی مای گازیت میگوید که روسیه برای قدرت نمایی در سوریه مداخله کرده.
Очевидно, что мы хотим стать как раз тем полюсом, вот с тем, чтобы сбалансировать мир.
روسیه خود را قطبی در مقابل آمریکا فرض می‌کند و مهمترین هدف از مداخله نظامیش در سوریه به رخ کشیدن ضعف واشنگتن در خاورمیانه و همزمان مطرح کردن خود به عنوان ابرقدرت است. حتی همچون آمریکا در شرایط نبرد تسلیحات آزمایش می‌کنیم. اما پیچیدگی وضعیت سوریه و کل روابط بین‌الملل ممکن است معرفی کرملین به عنوان دارنده توان پایان بخشیدن به بی‌ثباتی کنونی در جهان را با مشکل روبرو سازد.
روسیه شنبه واکنش تند به خبر اعزام نیروهای ویژه آمریکا به سوریه نشان داد. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، تاکید کرد که هیچ کشوری حق ندارد بدون هماهنگی با دمشق در سوریه مداخله نظامی کند. همچنین سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با انتقاد از این تصمیم کاخ سفید گفت:
"Я убеждён, что ни Соединённые Штаты, как и Россия, конечно же, не хотят никакого сползания к
معتقدم نه آمریکا و نه روسیه قطعاً تمایلی به سوق دادن اوضاع به سوی جنگ نیابتی ندارند و معتقدم که اکنون لزوم همکاری میان نظامیان ما بیش از پیش افزایش یافته.
военными ещё более актуальный для меня очевидно.
روسیه مشارکت در عملیات زمینی برتش سوریه را منتفی اعلام کرد، اما برخی شواهد از حضور نیروهای بدون هویت که بی‌شباهت به تفنگداران دریایی روس نیستند در میان نیروهای وفادار به اسد حکایت دارد. اخیراً وال استریت جورنال نیز نوشت یک مقام وزارت دفاع روسیه که هویتش فاش نشده از آن کرد نیروهای ویژه از شرق اوکراین به سوریه منتقل شدند و این در حالی است که مسکو همواره حضور نیروهای خود در اوکراین را تکذیب کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در عکس العمل به تازه ترین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد، گفته که این گزارش مجموعی از اتهامات بی‌پایه و اساس است. احمد شهید در گزارش اخیر خود نسبت به روند افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده و در بخشی از این گزارش در رابطه با اعدام قاچاقچیان نوشته که مجازات اعدام در بازدارندگی جرایم نیز موفق نبوده است. دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون جامعه‌های دفاع از حقوق بشر، در گفتگو با همکارمان شیرین فامیلی چنین می‌گوید:
شما اگر به مقدمه گزارش آقای احمد شهید رجوع کنید، می‌بینید که در اونجا گفته شده که با مقامات جمهوری اسلامی بارها در ژنو ملاقات کرده. لابد لاریجانی هم چون رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در این گفتگوها بوده یا حداقل از مفاد این دیدارها و گفتگوها مطلع شده، حتی مدارک دادن، اسناد دادن به احمد شهید و احمد شهید هم پیش از انتشار گزارشش نسخه از اون رو برای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی فرستاده. بنابراین این که مستند به گزارش سازمان های تروریستی به قول اون هست، این یک بیانیست و یک موضع‌گیری است که بارهاست محمد جواد لاریجانی و دیگر بلندگوهای جمهوری اسلامی تکرار میکنن و به جایی که بخوان پاسخ دقیق و صریح به موارد مندرج در این گزارش بدن تکرار میکنن. بنابراین با همون سیستم فرار به جلو و اتهام زنی و دروغ پردازی، و خب بیش از سده هست که جمهوری اسلامی و هیئت‌های نمایندگیش و از جمله محمد جواد لاریجانی دیدند که این نوع سخن تراکنی تأثیری نداره و مدت مأموریت گزارشگر تمدید میشه، قطعنامه‌های نقض حقوق بشر در ایران یکی بعد از دیگری صادر میشه.
اکثر اعدام‌ها در ایران بر اساس گزارش آقای احمد شهید مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر بوده، ولی محمد جواد لاریجانی گفته که این گزارش تلاش‌های جمهوری اسلامی در مبارزه جهانی علیه قاچاق مواد مخدر رو نادیده گرفته. چقدر این گفته با واقعیت مطابقت داره؟
ببینید، در صدر این گزارش مسئله حق زندگی، مسئله مجازات اعدامه. به طور متوسط ماهی 100 تن در ایران اعدام میشن. اگر آقای لاریجانی میگوید که ما برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعدام میکنیم و احمد شهید هم میگوید که 70% این اعدام ها مربوط به قاچاق مواد مخدره، پاسخ ما اینه که نخست بیش از 30 ساله که جمهوری اسلامی داره به قول خودش با قاچاق مواد مخدر به این صورت مبارزه میکنه. میزان جرائم مربوط به مواد مخدر در ایران بیش از 3 برابر شده. بنابراین وقتی که یک سیستم سیاسی، حقوقی، قضایی به این صورت کارایی نداره، باید سیستم را عوض کنه. از طرف دیگه آقای محمد جواد لاریجانی میدونه که طبق ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام در کشورهایی هم که لغو نشده تنها و تنها میتواند برای جنایات بزرگ اعمال بشه و قاچاق مواد مخدر مطابق ضوابط و قواعد بین المللی جنایت بزرگ تلقی نمیشه. به خاطر همین در پی آخرین اجلاس رسیدگی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران، آقای لاریجانی گفت ممکنه که ما مجازات قاچاقچیان مواد مخدر رو از اعدام تبدیل به یک مجازات دیگری بکنیم. خب حالا باید جواب بده. آیا تا 6 ماه گذشته لایحه در این باره یعنی درباره جایگزین کردن مجازات اعدام به مجازات دیگه در ارتباط با مواد مخدر به مجلس شورای اسلامی تسلیم شده؟ آیا تسلیم شده؟
آقای لاهیجی، همونطور که اشاره کردید و در مقدمه گزارش احمد شهید هم اومده، این واکنش ها و صحبت ها چه معنایی داره؟ آیا بیشتر برای افکار عمومی در داخل ایرانه؟
100% این موضوعگیرا فقط مطلب داخلی داره. برای اینکه وقتی که احمد شهید با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو ملاقات میکنه که خبرنگاران حضور ندارن، مقام های جمهوری اسلامی هم نمیان خبر بدن که بله ما بارها مثلا در جریان آخرین سال ماموریت احمد شهید با احمد شهید ملاقات کردیم، مدارک دادیم، توضیح دادیم اینها. ولی احمد شهید چون باید گزارشش جامع باشه، مستند باشه و به شورای حقوق بشر و به سازمان ملل گزارش داده بشه، بنابراین احمد شهید است که این موضوع رو علنی میکنه. دوم اینکه حالا همین که برخلاف گذشته که اصلا هیچ گونه تمایلی به گفتگو و دیدار با احمد شهید نبود، تا یکی دو تا سیاست تغییر پیدا کرده، خود این موجب شده که احمد شهید امیدوار باشه که جمهوری اسلامی تغییر سیاست بده. یکی از اونها توافق است که در حوزه انرژی اتمی بین جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی صورت گرفته. خب احمد شهید هم که دیپلمات وزیر خارجه سابق کشورش، خب میگوید با توجه به اینکه حول مسئله انرژی اتمی بعد از سالها در حال کشمکش و چالش و رو در رویی یک توافق صورت گرفته، شاید این نویدی باشه که جمهوری اسلامی در مسئله حقوق بشر هم بخواد گفتگو بکنه، همکاری بکنه و این امید رو داره که درها باز بشه و گزارشگران بتونن به ایران برن و وضعیت حقوق بشر رو از نزدیک بررسی بکنن.
دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر در پاریس، با همکارمان شیرین فامیلی گفتگو میکرد. در آلمان، کانون وکلای دادگستری شهر نورنبرگ با تهیه و ارسال هزاران کارت پستال به سفارت جمهوری اسلامی خواستار شده این کارت پستال ها را در حمایت از عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری ایران و از بنیادگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که همچنان در زندان است برایش بفرستند. وحید پروستاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کانون وکلای شهر نورنبرگ در آلمان در سال روز تولد عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری ایرانی که سالهاست در زندان است، با تهیه چند هزار کارت پستال و ارسال آن به سفارت ایران از او حمایت می‌کنند. کانون وکلای جمهوری فدرال آلمان نیز در همین زمینه فراخوانی صادر کرده و از همه وکلا و حقوقدانان در سراسر آلمان دعوت به همبستگی کرده است. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی در آلمان:
کانون وکلای شهر نورنبرگ کلن چند سالی هست که پیگیر وضعیت پدر من و وکلای دادگستری که در ایران به خاطر انجام فعالیت های حقوق بشرشون در حبس هستن هست و این برنامه تولدی که برای پدرم دادن یه کار عمومی و اطلاع رسانی هست برای پیگیر خواستشون که قبلا هم از دولت ایران کردن مبنی بر آزادی پدر من و در این تولد در واقع یه ادامه هست برای اون حرکت کارت پستال هایی که تهیه کردن و از تمام حقوقدانان و قضات در کانون وکلای نورنبرگ سراسر آلمان تقاضا شده، فراخوانی دادند که بیان برای تولد روز تولد پدر من 11 آبان یا روز 2 نوامبر به سفارت ایران نامه بنویسند.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی را بر عهده دارد، از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است. آقای سلطانی در سال 1390 به 13 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده که بر اساس گفته های مائده سلطانی در هفته های گذشته نیز این حکم با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی و تجمیع جرائم و اعمال ماده 134، حبس این وکیل دادگستری به 10 سال و محرومیت او از وکالت نیز از 20 سال به 2 سال کاهش یافته. کانون وکلای دادگستری نورنبرگ و گروه حقوق امنستی که متشکل از حقوقدانان و قضات و غیر حقوقدانان است، بر روی کارت پستال های حمایتی خود با اشاره به تلاش های آقای سلطانی در زمینه حقوق بشر نوشتند: هر عرصه را بهار و خزانی است، در عرصه امید خزانی نیست. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی:
گروه
حقوقی که اینجا تشکیل شد و یکی از کارهایی هم که دارن انجام میدن فعالیت برای وکلای در خطر در سراسر دنیا هست و پدر من هم یکی از اون وکلای در خطر هست. ایده داشت برای طراحی این کارت پستال ها، یعنی یک سری کارت پستال برای حقوقدانان و افراد حقوقی تهیه کردن که به همکار وکیل زندانیشون در ایران میخوان این کارت پستال ها رو بفرستن که در تعداد 2000 تا چاپ شد و یک کارت پستال دیگه طراحی کردن برای غیر از حقوقدانان و افراد دیگه با هر سمت یا شغل دیگه که دارن به ایران بفرستن. اما از اونجایی که پست کردن این کارت پستال به زندان اوین امکان داره که خب به دست پدر من نرسه، فکرشون این که به سفارت ایران در برلین بفرستن و از سفیر خواهش کنن که این کارت پستال ها رو به دست پدر من برسونه و از این طریق میخوان خواسته ای که قبلا مطرح کردن در نامه هاشون به دولت ایران رو دوباره مطرح بکنن.
ارسال کارت پستال برای زندانیان سیاسی از سوی فعالان و مراکز حقوق بشری در دنیا سابقه ای طولانی دارد. حسن یوسفی اشکیوری نویسنده و محقق و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی سالها پیش در مطلبی در وبسایت جرس نوشت در کریسمس سال 2003 در زندان بوده و دوران محکومیت 7 ساله اش را سپری می‌کرده و هر چند روز یک بار ماموران زندان بسته از نامه‌های ارسالی از خارج از کشور مبنی بر تبریک کریسمس را به او می‌دادند. به نوشته آقای اشکیوری نامه‌ها عمدتاً کارت تبریک بوده که در میان ارسال کنندگان نام کودکانی هم دیده می‌شده است. صدای حسن یوسفی اشکیوری.
فکر کردم که خب این بچه ها چون من نمیشناسم را بزرگترها ممکنه نامی از من شنیده باشن، ولی بعد پژوهشی کردم به این نتیجه رسیدم که این در واقع یک کار حقوق بشری هست که در کشورهای اروپایی رایجه و اون بچه ها به خصوص قطعا من نمیشناختن، ولی به اونها گفته شده بود یا از مدرسه یا از یک نهاد حقوق بشری دیگه گفته شده بود که برای یک زندانی سیاسی که در یک کشور دیگری زندگی میکنه یا در یک کشور دیگری زندانیه و خاطر عقیدش زندان رفته، عنوان یک کار حقوق بشری باید این کار انجام داد، سال نو رو بهش تبریک گفت و در واقع یک نوع حمایت روحی و روانی هم مثلا از یک زندانی سیاسی بشه.
آقای اشکیوری میگوید برای یک زندانی سیاسی این نوع حمایت ها بسیار عالی است و باعث می شود پایداری بیشتری نشان دهند و مقاومت بیشتری بکنند. علاوه بر ارسال چند هزار کارت پستال در حمایت از عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی در ایران، روز دوشنبه دوم نوامبر برابر با 11 آبان ماه نیز مراسمی از سوی کانون وکلای نورنبرگ با حضور قضات عالی این شهر نیز برگزار می شود و در این مراسم پستری که با نقش روی کارت پستال و امضای حقوقدانان و وکلا هست به عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی و در غیاب او به دخترش اعطا می شود.
هزاران کارت پستال برای عبدالفتاح سلطانی وکیل دربند. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ایران شمار بیماران تنفسی در استان خوزستان طی روزهای اخیر به بیش از 11,000 تن رسیده است. سپیده بهکام در گفتگو با یکی از کارمندان یک مرکز درمانی در اهواز می‌پرسد در این روزها به طور میانگین چه میزان بیمار به محل کار وی مراجعه می‌کنند.
می‌دیدم چین سریدی که این بارون‌ها حالا خیلی زیادتر شده به نسبت هفته‌های قبل. اخبار هم اعلام کرده که این بارون‌ها اسیدی هستن و اونجایی که میتونن مردم زیرشون برن، ولی خب به هر حال پیش میاد که بره. حدوداً توی مرکز ما روزی مثلا 150 تا 200 نفر مراجعه میکنن، با توجه به اینکه مرکز ما این مرکز خصوصیه و این آمار ممکنه توی دولتی ها خیلی بیشتر باشه.
شما برای این در واقع خدماتی که ارائه میدین و در واقع سرویس دهیتون چه میزان رو درخواست میکنین از مراجعه کننده ها؟ چقدر باید هزینه بپردازن؟
ما چون یه مرکز خصوصی هستیم تمام هزینه رو از بیمار میگیریم. خب به طور متوسط حالا با توجه به چیزایی که بهش تعرضت میشه بین حداقل 60,000 تومان هزینه ویزیت و تدریج و اینا کلن تا 100,000 خورده هزار تومن این مال مواردی که فقط اورژانسی هستن، یعنی یکی دو ساعت اورژانس درمان میشن میرن. اگر بستری بشن که تو بخش داخلی حدود مثلا شبی 800,000 تومن هست و تو بخش آی سی یو اگر خیلی بدتر باشه حالشون
حدود شبیه یک خورده یک و سی سد یک و چار سد ولی اکثر مواردی که ما داشتیم اورژانسی مشکلشون حل شده و رفتن.
بعد خانم شیدا، گفته میشه که در مواردی ماسک اکسیژن، اسپری تنفس، داروهایی که قرار هست استفاده بشه برای بیماران وجود نداره، با کمبودش مواجه میشن. شما تجربه این رو داشتید توی مرکزی که کار میکنید؟
قطعاً همینطوره، چون با توجه به اینکه ما یه مرکز خصوصی هستیم که همیشه همه چیزمون کامله، باز ما کم آوردیم. یعنی دو شب برای ما بحران اعلام کردن و مثلا تمامی داروهایی که استفاده میشد و حتی از بخشهای دیگه بیمارستان جمع کردن و آوردن تو اورژانس و باز هم کم اومد. از ساعت حدود 3 صبح مجبور شدن که مسئول داروخانه رو بخوان که دوباره این حالا داروها و اکسماکس و اینسور بهشون بده. ولی خب چون اینجا مرکز خصوصی، خب پولشو میدن و تعیین میکنن. ممکنه که توی دولتی یا بله خیلی این اتفاق افتاده باشه. ما خودمون تقریبا دیگه تخت نداشتیم، یعنی دیشب پنجشب تو راهروی اورژانس هم حتی مریض خوابونده بودیم. دولتی ها خیلی تازه وضعشون بدتر از این هاست. البته موارد زیادی هم ما توی بیمارستانمون داشتیم که موارد اطحال و استفراغ و این مشکلات گوارشی که گفتم که باز خیلی زیاد توی این سلوس شایع شده، خصوصا بین بچه ها، جوری که اصلا بیمارستان ابوذر که بیمارستان نوزادان اهوازه تقریبا دیگه نداره که این بچه ها رو پذیرش کنه. مثلا خب آمار درستی از این نیست، فقط بیشتر همون تنفسی ها رو اعلام میکنن. میتونم نمیتونم بگم دقیقا چند نفره، ولی این مشکل هم خیلی زیاد توی این سلوس پیش اومده.
مشکل پوستی هم کسی مراجعه کرده؟ چون از اونجایی که میگن بارونای اسیدی، در واقع اگر که بخوایم بگیم که نوع این بارانها بارانهای اسیدی هست، غالبا بعد مشکل چشمی، ناراحتی‌های چشمی، پوستی هم وجود داشته باشه. شما مواردی مراجعه کردن که مشکل پوستی داشته باشن؟
امسال من اصلا همچین چیزی رو نشنیدم، ولی پارسال چرا دقیقاً خیلی موارد داشتیم که کهیر، تمام پوست مثلا صورتشون که بارون خورده بود کهیر زده بود. امسال واقعا همچین چیزی ندیدم، ولی خب برای اینکه دیگه مردم همه میدونن اینقدر همه هی به هم میگن بارون و اسیدیه که خیلی کسی زیرش نمیره، مگه مجبور بشه اونم حالا با یه چتری با ماشین کسی نمیره زیرش وایسه. ولی پارسال که حالا اینقدر اطلاع رسانی نشده بود، چرا، من خودم حداقل 3-4 مورد کهیر زدگی دیدم.
کارمند یک مرکز درمانی اهواز با سپیده بهکام از رادیو فردا گفتگو میکرد. کشمکش میان سرمربی تیم ملی و دبیر کل فدراسیون فوتبال همچنان ادامه دارد. خبرهای ورزشی از کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده.
به دنبال بالا گرفتن اختلافات میان دبیر فدراسیون فوتبال و سرمربی خارجی تیم ملی، کارلوس کیروش شنبه شب در یک بیانیه شدید اللحن که روی سایت اکثر خبرگزاری های داخل ایران ظاهر شده، دبیر فدراسیون فوتبال را مورد حمله و انتقاد قرار داده است. کیروش درباره علیرضا اسدی دبیر فدراسیون فوتبال میگوید حضور ایشان در فوتبال بر مبنای استحقاق و ارزش نبوده و با لطف یک دوست به فدراسیون آمده. کیروش در این بیانیه دبیر فدراسیون فوتبال را به بازی پشت پرده بر علیه خود متهم کرده است و میگوید دبیر فدراسیون تفرقه انگیز است و از نظر فوتبال آماتور. سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران اضافه میکند از این پس دو گزینه روی میز داریم، یا تفکر کارلوس کیروش یا روشهای آقای اسدی. در عمر 70 ساله فدراسیون فوتبال ایران این نخستین بار است که یک مربی خارجی تیم ملی فوتبال با چنین لحنی علیه دبیر فدراسیون فوتبال سخن میگوید. علیرضا اسدی دبیر فدراسیون تاکنون واکنشی نسبت به این بیانیه نشان نداده است. با پایان هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، بالای جدول لیگ تغییری نکرد. به گزارش شبکه خبر، استقلال خوزستان اگر روز شنبه در تهران بر تیم نفت تهران پیروز می‌شد، جای استقلال تهران را در صدر جدول می‌گرفت. ولی به گفته عبدالله ویسی سرمربی استقلال خوزستان اینطور نشد.
میتونستیم برنده باشیم و صدرنشین بشیم که به هر حال نشد
و بدون گل مساوی شدند تا به گفته علیرضا منصوریان سرمربی تیم نفت تهران یک امتیاز بگیرند و فرار کنند.
در رفتن از دست ما، یعنی یه پوان برداشتن و رفتن.
با این وجود تغییری در جدول لیگ برتر پیش نیامده و استقلال خوزستان با 20 امتیاز همچنان زیر دست استقلال تهران ایستاده که با 22 امتیاز پرچمدار لیگ است. زوباهن سوم و سبای قم چهارم، گسترش فولاد و سپاهان پنجم و ششمند و تیم‌های سایپا، ملوان و پرسپولیس به ترتیب در رده‌های هفتم تا نهم ایستادند. و تیم والیبال پیکان ایران قهرمان باشگاه‌های آسیا در مسابقات باشگاه‌های جهان در دیدار رده‌بندی مقابل تیم UPCN از کشور آرژانتین شکست خورد و چهارم شد. در این دیدار که در برزیل برگزار شد، پیکان در شرایطی مسابقه را به قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی واگذار کرد که دو ست اول را برده بود ولی در نهایت 3-2 بازنده و چهارم شد. تیم پیکان 5 سال پیش به مقام سوم باشگاه‌های والیبال جهان رسیده بود. در رقابت‌های امسال باشگاه‌های جهان، تیم‌های قهرمان 5 منطقه دنیا به همراه نماینده برزیل میزبان شرکت داشتند که در نهایت تیم سادا کروزیروی برزیل به مقام قهرمانی رسید و نمایندگان والیبال باشگاه‌های روسیه قهرمان اروپا، آرژانتین قهرمان آمریکای جنوبی و ایران قهرمان باشگاه‌های آسیا دوم تا چهارم شدند.
تازه ترین خبرها را از کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده می شنیدیم. در ادامه مجله نیمه شب میزگرد این هفته رادیو فردا را خواهید شنید که به بررسی درونمایی واژه نژاد در شاهنامه فردوسی ویژگی دارد. لحظاتی دیگر اخبار این ساعت مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران.
درود بر شما شنوندگان گرامی. یک هواپیمای مسافربری روسی با 224 سرنشین روز شنبه در صحرای سینا در مصر سقوط کرد. به گفته مقامات روسی این هواپیما از شرم الشیخ به مقصد سن پترزبورگ در حرکت بوده است. شریف اسماعیل نخست وزیر مصر روز شنبه اعلام کرد تا پیش از بررسی دقیق جعبه سیاه این هواپیما نمیتوان علت سقوط را مشخص کرد. وزیر ترابری روسیه خبرهای مبنی بر احتمال تروریستی بودن وقوع این سانحه را غیر موثق خواند. تا کنون جسد 129 قربانی این سانحه در محل سقوط این هواپیما پیدا شده است. دو شرکت خصوص هوایی لوفتانزا و ایر فرانس KLM روز شنبه اعلام کردند پروازهای خود را بر فراز صحرای سینا متوقف می‌کنند. به گزارش رویترز نگرانی‌های امنیتی دلیل اتخاذ این تصمیم از سوی مسئولان این دو خطوط هوایی اروپایی بوده است. سخنگویان دو شرکت لوفتانزا و ایر فرانس KLM در این باره گفتند تا زمان مشخص شدن علت سقوط هواپیمای مسافربری روسیه این دو شرکت پروازهای خود را در محدوده هوایی شبه جزیره سینا متوقف می‌کنند. چهارمین جلسه دادگاه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده او به نام‌های حمید فلاح هروی و مهدی شمس روز شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، بابک زنجانی در بخشی از دفاعیات خود کیفرخواست خود را یک زورگیری خواند و گفت که دادستانی ایران صلاحیت بررسی بانک‌های خارجی را ندارد. بر پایه این گزارش، بابک زنجانی در دادگاه وعده داد تا 2 روز دیگر و در 2 مرحله از طریق یک بانک معتبر خارجی ضمانتنامه بانکی به مبلغ 1968 میلیون یورو را برای پرداخت بابت بدهی‌های خود به وزارت نفت ارائه کند. بر پایه برآوردهای جدید بانک مرکزی اروپا، در صورتی که شرایط اقتصادی یونان بار دیگر وخیم شود، بانک‌های این کشور به 14 میلیارد و 400 میلیون یورو سرمایه نیاز دارند. به گزارش رویترز، بانک مرکزی اروپا این برآورد را از بررسی نتایج آزمایش مقاومت سنجی 4 بانک بزرگ این کشور در مقابل شرایط نامساعد اقتصادی به دست آورده است. در چارچوب سومین بسته نجات مالی که بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا و همچنین صندوق بین‌المللی پول در اختیار یونان گذاشته، این کشور از 86 میلیارد یورو کمک مالی برخوردار خواهد شد. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، میگوید بارندگی‌های اخیر در استان خوزستان اسیدی نبوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم ابتکار با اشاره به مشکل تنفسی که به تازگی در استان خوزستان پس از بارندگی‌های اخیر روی داده، اعلام کرد طبق تحقیقات سازمان هواشناسی بارش‌های اخیر اسیدی نبوده و ربطی به مشکل تنفسی در این استان ندارد. پیشتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز مشکلات تنفسی در استان خوزستان را ناشی از بارش بارانهای اسیدی اعلام کرده بود. بر پایه بررسی‌های ستاد بحران استان خوزستان، علت احتمالی مشکلات تنفسی در این استان به مواردی همچون سوزاندن مزارع نیشکر، گرد افشانی گیاهان، سوزاندن لاستیک و زباله ربط داده شده است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادامه تلاش‌ها برای شناسایی مفقودان ایرانی حادثه منا در میان اجساد دفن شده در عربستان خبر داد. وی در گفتگو با واحد مرکزی خبر با اعلام اینکه 29 تن از زائران ایرانی در عربستان دفن شدند، تعداد مفقودان ایرانی را 36 تن اعلام کرد. علی جنتی روز شنبه در این باره گفت که اداره تشخیص هویت ایران در حال جمع‌آوری اثر انگشت این مفقودان است و پس از ارسال به عربستان با اثر انگشت اجساد دفن شدگان در آن کشور تطبیق داده شود. در حادثه منا که روز دوم مهر ماه رخ داد، 465 ایرانی کشته شدند.
رضا جمالی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. دیدگاه های خود را همواره می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. همچنان می توانید نقطه نظرات خود را در صفحه رادیو فردا در شبکه های گوناگون اجتماعی در اینترنت مطرح نمایید. ساعت 34 دقیقه پس از نیمه شب ایران می رسیم به میزگرد این هفته رادیو فردا. گفتمان این هفته به بررسی درونمایه واژه نژاد در شاهنامه فردوسی می پردازد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مسئول قوم‌گرایی‌های امروز ایرانیان خودشانند یا شاهنامه؟ تاریخ‌نگاری پسپسکی یا با دید امروز به داوری دیروز نشستن یا به قول غربی‌ها آناکرونیسم چیست؟ پادزهر تاریخ‌نگاری ناهمزمان کدام است؟ با چه روشی می‌توان شاعران قدیمی یا متون ادبی تاریخی را به گونه‌ای متوازن و منصفانه فهمید و نقد کرد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش‌ها از میهمانان این برنامه و برنامه آینده دیدگاه‌ها. جلال خالقی مطلق، استاد ارشد زبان و ادبیات فارسی در بخش مطالعات ایرانی دانشگاه هامبورگ، مصحح شاهنامه و گردآورنده آنچه اهل فن نسخه برتر و منزه شاهنامه نامیدند. احمد صدری، مترجم شاهنامه مصور اخیر به زبان انگلیسی و جامعه شناس در شیکاگو، و خداداد رضاخانی، مورخ دوران باستان با تمرکز روی ساسانیان در برلن. آقای جلال خالقی مطلق، شما بیش از 50 ساله که بر روی شاهنامه تحقیق کردید. حاصل این تحقیق نسخه ای از شاهنامه است که ایران شناسان اون رو منزه‌ترین نسخه شاهنامه میدونن. هرچند یک بار در ایران و در میان ایرانیان بحثی در میگیره. در یک سو عده‌ای با دست گذاشتن روی ابیاتی از شاهنامه فردوسی رو در مقام یک میهن پرست ضد اجنبی و حتی برتری طلب ستایش میکنن و جمعی دیگر به همین دلایل شاهنامه و فردوسی رو نکوهش میکنن. بسیاری هم فردوسی رو نه میهن پرست که میهن دوستی توصیف میکنن که در شاهنامه به همه اقوام ایرانی به طور یکسان علاقه نشان داده. نظر شما در این باره و دلایلتون؟
ما برای اینکه بتونیم به این جور بحث ها یک سر و صورتی بدیم، باید بعضی فرضیات رو رعایت بکنیم، بعضی مفروضات رو رعایت بکنیم. اول اینکه ما هنگام بررسی تاریخ گذشته و متون کهن باید دچار نازمانی، یعنی اون چیزی که غربی ها بهش آناکرونیست میگن، نشویم. این آناکرونیسم باعث میشه که ما مسائلی رو که امروزی است ببریم به آثار گذشته. البته مواردی از تاریخ گذشته هست که میشه با معیارهای امروزی بررسی کرد، ولی برخی اندیشه ها هست که باید در همون چارچوب زمان بررسی بشوند. از این رو درست نیست که ما همیشه گذشتگان و حالا فردوسی یا هر کسی دیگه بیاریم امروز در پشت میز محاکمه. به خصوص این موضوع رو تاکید میکنم که ما امروز در یک جهانی به سر میبریم که مجهز به سلاحهای قوی تر از هر زمانی برای اشاعه نژادپرستی و تعصب بسیار وحشیانه تر، خونریزتر و ویرانگرانه تر عمل میکنه تا زمانهای قدیم. این یه مسئله است. مسئله دیگر اینه که ما دولت ساسانی رو که بخش بزرگی از شاهنامه انعکاس تاریخ و فرهنگ ساسانیه، ما باید دولت ساسانی رو اول خوب بشناسیم و وضعیت همسایگانش رو بشناسیم. دولت ساسانی در کنار دولت بیزانس یکی از دو قدرت بزرگ جهان آن روز بوده، همچنان که پیش از اونم دولت اشکانی و دولت روم دو قدرت بزرگ جهان آن روز بودند و پیش از آنها هخامنشی‌ها تنها قدرت جهانی آن روز بودند و پیش از هخامنشی‌ها باز مادها وارد شده بودند و داشتن به یک قدرت جهانی آن روز تبدیل می‌شدند. این ساسانیان به یک همچین گذشته‌ای تکیه دارند و با یک همچین فرهنگ و تاریخ و قدرتی برپا هستند. از طرف دیگه همسایه های دولت ساسانی یعنی اعراب و ترکان از سطح قبیله‌ای و فرهنگ قبیله‌ای بیرون نیومده بودند و اونها قاعدتاً دست نشانده دولت ساسانی بودن و از این رو دولت ساسانی اونها رو بندگان خطاب میکرد، یعنی دست نشاندگان خود، در حالی که یک همچین اصطلاحی رو درباره بیزانس به کار نمیبرد، بلکه دولت بیزانس رو همشأن خودش میدونست. حالا بخش بزرگی از شاهنامه این دولت و این قدرت ساسانی رو منعکس میکنه، مضاف بر این که در این زمان اون دولت‌های کوچک قبیله‌ای که دست نشانده ساسانیان بودند در زمان فردوسی امروز بر کشور او چیره شدند، مسلط شدند، بنابراین در واقع تجاوز کردند به کشور ایران، کشور ایران رو به چنگ آوردند. وظیفه یک شاعر ملی در برابر اونها اعتراض، در برابر اونها تکیه به گذشته است. اگر غیر از این بود که ما فردوسی رو شاعر ملی دیگه نمیگفتیم، در هیچ جای جهان نیز به یک شاعری که این صفات نداشته باشه شاعر ملی نمیگن. بحث‌های در مورد نجات پرستی فردوسی، عرب ستیزی، ترک ستیزی، اینا بحث‌های امروزیه، اینا برخواسته از عقاید امروز مردم ماست، به خصوص نه همه مردم ما، بلکه گروهی که اینا خودشون بیشتر نجات پرستن از اون چیزی که گذشتگان بودن. دوست ندارن که یک کشوری به نام ایران با مرزهایی که داره متحد باقی بمونه. از این رو به نمادهای ملی، به سمبل‌های ملی این کشور حمله میکنن و مهمترین سمبول های ملی این کشور فردوسی و شاهنامه و زبان فارسی است.
بسیار خوب آقای جلال خالقی مطلق، حالا به باقی سوال ها میپردازیم، متمرکز بمونیم روی خود شاهنامه و فردوسی. من از آقای صدری بپرسم که آقای صدری، واژه نژاد در شاهنامه به چه معنا به کار رفته و درک فارسی زبانان دوران میانه و کهن از این واژه و واژه های مشابه چه بوده؟ آیا معادل همین واژه ریس بوده که به زبان انگلیسی به کار برده میشه، یا متمایز کردن مردمان گوناگون بر اساس ویژگی های مثل رنگ پوست، سیاه، سفید، زرد، گندمگون، جنس و شکل مو، صاف، مجعد، حالت و رنگ چشم، بادومی، آبی، قهوه‌ای و کلن ویژگی‌های تنانه و فیزیکی یا نه؟
به هیچ وجه این گونه نیست که فرمودید. نژاد به اون صورتی که در شاهنامه به کار میره به همراه گوهر، پره و خرد، نیاز نوچهار مختصه یک شاه خوب و در واقع به مفهوم بسیطر یک انسان خوب هستند. و اینجا نژاد در واقع به مفهوم اون چیزیست که در انگلیسی بهش میگن پدیگری، یعنی پدران شما کی بودن، از کجا اومدید، بیشتر یه خصوصیت فردیه. و اون چیزی که ما به عنوان نژاد در تئوری‌های قرن 19 و 20 اروپایی سراغ داریم و ساختارهای جدیده، و البته متاسفانه با اینکه میگم متاسفانه یک ارزش گذاری است که من با دقت کامل انجام میدم برای اینکه اثر خوبی در فهم ما از فرهنگ خودمون نداشته، متاسفانه این قرائت و خوانش ما رو از فردوسی هم تحت تاثیر قرار داده و اون مفهوم نژادیه که ما میفهمیم از کلمه به هیچ وجه مراد فردوسی نبوده. فردوسی یک ناسیونالیست به مفهوم کنونی که ما سراغ داریم نبوده. شاهنامه یک کتابی نیستش که در اون مدح شاهان ایران و پهلوانان ایران و قدح و بدگویی از دیگران باشه، و اگر این گونه بود اصلا شاهنامه این عظمت رو پیدا نمی‌کرد. ما در شاهنامه شاهان بسیار خوب ایرانی، پهلوانان بسیار ستوده ایرانی داریم، ولی پهلوانان و شاهانی هم داریم که صفات نکوهیدهی دارن، جمشید و کیکاووس و نوذر شاهان ایران هستند، ولی دوچار غرور و آز و خودکامگی میشن و فره خودشون رو از دست میدن، یا فرهشون اونقدر کم میشه که مقام خودشون رو در عمل از دست میدن. ما یک پهلوانی داریم به نام توس که این در شاهنامه هم فردوسی هم سایر پهلوانان و هم حتی شاه ایران از اینها بدگویی میکنند. و از اون سو ما در طرف توران یک شخصیت بسیار برجسته مانند پیدان بیسر رو داریم که وقتی که در جنگ کشته میشه اون پهلوان ایرانی که او رو از میان میبره بر او گریه میکنه و شاه ایران میرسه در صحنه و بر او مرثیه میخونه. یک شخصیت بسیار برجسته‌ای که حتی در شاهنامه ما میبینیم یک جایی فردوسی مناجات این رو با خدا نقل میکنه، یعنی این که قطعا نیات واقعی این فرد اینجا داره بیان میشه و نیات این صلح دوستیه. منتها در شرایط بدی قرار گرفته، باید شاه خودش باید افراسیاب رو حمایت بکنه، نمیخواد بیاد به طرف ایران که این کار رو خیانت میدونه، این کار رو کار درستی نمیدونه. یک شخصیت تراژیک و در این حال قابل احترام هست. این هستش که این تصوراتی که از شاهنامه در اذهان ما وجود داره، این تصوراتی است که تحت تأثیر اون تئوری‌های غربی است، چه له چه علیه. یه عده به این عنوان فردوسی رو به این عنوان دروغ و اشتباه فردوسی رو مدح میکنن، یه عده دیگه هم افتادن به تقبیح او. در واقع ما اگر شاهنامه رو بخونیم و الان به لطف شاهنامه‌ای که جناب خالقی مطلق تصحیح کردن و ما همه مدیون ایشون هستیم،
واقعا میبینیم که بسیاری از این ابیات که نقل میشه ابیاتی است که یا اصلا در شاهنامه نیست یا اینکه ابیاتی است که الحاقیه. اینایی که در افواه هست ما باید کم کم تصحیح بکنیم و خوشبختانه با این شاهنامه جدیدی که ما در دست داریم ابزار تصحیح این تصورات غلط در دسترس ما هست.
بسیار خوب آقای سعدی، حالا از آقای جلال خالقی مطلق تو نوبت بعدی خواهش میکنم که چند تا از این ابیات الحاقی رو به ما نشون بدن و یه سوالی هم دارم ازشون در این مورد، ولی الان از آقای رضاخانی میخوام سوالی بکنم. آقای رضاخانی، آقای خالقی مطلق گفتن که ما نباید دچار نازمانی بشیم، نوع درست خوانش متون ادبی تاریخی خود متون تاریخی نیست از نظر ایشون و بسیاری از پژوهشگران تاریخ و علوم اجتماعی و انسانی. حالا به نظر شما پیش زمینه و زمینه تاریخی سرودن شاهنامه چیه که گاهی به برداشت‌های گوناگون ازش منجر میشه؟
البته 100% خیلی هم متشکر از پیش آوردن این مطلب آنکرونیسم یا نازمانی که دقیقاً همینجوری که ایشون فرمودن 100% بنده هم موافق هستم، ولی فکر میکنم یه مقدار میشه همین قضایای سرودن شاهنامه و نقش شاهنامه به عنوان متن ملی یا متنی که داره سعی میکنه یک جورایی از یک ملیت دفاع کنه رو توی زمینه زمان سنجید. به نظر من بعد نیست که شاهنامه رو در بستر زمانی خودش بهش نگاه کنیم و اینکه در واقع یه متنیه که یک شاعری اونجوری که امروز میگن کامیشن میشه که یه متنی رو به شعر در بیاره،
یعنی سفارش متن... مقصودشون اینه که سفارش میگیره
و دقیقاً اینکه این متن یه جورایی آماده داره بهش تحویل میشه، همونجوری که در مقدمه شاهنامه ابو منصوری و در حتی ادبیات خود فردوسی هم هست که این متن رو کس دیگه‌ای پهلوان عبدالرزاق جمع کرده و تحویل داده و این متنی که حالا حتی اینکه خود متن منصور رو در دست نداریم ولی این متن قبل از فردوسی وجود داره. و من چیزی که همیشه برام جالب بوده نگاه کردم به اینکه خود پهلوان عبدالرزاق کیه، بستر زمانی و سیاسی و اجتماعی کسانی که دارن اینجا جمع میکنن چیه، و خب این 100% چیزی که باش بهش توجه کنیم که اواخر دوره طلایی شاهنشاهی یا پادشاهی سامانیانه در آسیای مرکزی در منطقه ماورالنهر و خراسان که در دوره‌ای که به دلایل سیاسی زبان فارسی تبدیل شده، واقعا موقعیت خودش رو به عنوان زبان دوم اسلام به دست آورده، زبانی که در منطقه خراسان آسیای میانه زبان محلی نبوده، در عرض 150-200 سال گذشته زبانی بوده که از طریق مسلمان‌ها به منطقه آسیای میانه رفته، در اونجا جای زبان‌های محلی مثل زبان بخاری، زبان سغدی، زبان بلخی رو گرفته و حالا زبونی شده که در واقع نشون دهنده یک طبقه خاصه، طبقه‌ای که مسلمانند، از جز اشراف و بزرگان و قدرتمندان منطقه محسوب میشن و جدیداً از طرف پادشاهی سامانی به عنوان زبان درباری اونا در نظر گرفته شده. من به نظرم میاد که شاهنامه رو ما باید در این بستر ببینیم و در اینکه در واقع نشون دهنده ملیت یا یک کار ملی به مفهوم مدرنیست، همونجوری که دکتر خالقی فرمودن این نشون دهنده چیزیه که سامانی ها میخوان از خودشون به عنوان وامداران یا جایگزینان سلسله ساسانی نشون بدن. سامانی ها خیلی جالبی خودشون به بهرام چوبینه میچسبونن از نظر دوغ مرو شجری خانوادگیشون، یعنی این یک چیزیه که داره سعی میکنه این زبانی که الان توی این دربار در دوران طلاییش به سر میبره، شاعران بزرگ دیگه‌ای قبلش اومدن و این زبان اصلا در حال از بین رفتن نیست، برعکس تصوری که اکثرا هستش که فردوسی از طریق سرودن شاهنامه زبان فارسی رو حفظ کرده، اتفاقا نشون دهنده یا مرحله بلوغ زبان فارسی به عنوان قدرت زبان فارسی به عنوان زبان سیاسی دربار سامانی و یه مقداری نشون دهنده دید تاریخی یا عمق تاریخی که سامانی ها دارن. و فردوسی به عنوان شاعر، حالا کار شاعرانش که من تخصص یا صلاحیتش ندارم که در مورد جنبه شعری قضیه نظر بدم، ولی در مورد محتویات شاهنامه و زبانی که داره استفاده میکنه بیشتر نشون دهنده دوره قدرته، بیشتر داره چیزی رو داره نشون میده که این پادشاهی سامانی الان پایه‌گذاری شده، الان برای خودش هویت مستقلی داره و این هویت داره از طریق این زبان و از طریق این کتاب به خصوص که نشون میده ارتباط سامانی ها یا هر کس دیگه رو که داره این جمع‌آوری میکنه به اون سلسله. درسته من یه مقداری شاید تنها حرفی که دارم اینه که ما یه مقدار در استفاده از کلمه ملی یا حماسه ملی اینجا باید دقیق‌تر و یه مقدار با توجه به فرقش با مفهوم ملی به معنی مدرن استفاده کنیم.
ممنون آقای رضاخانی. آقای خالقی مطلق، اول نظرتون رو بپرسم درباره اون چه آقای رضاخانی گفتن، اینکه شاهنامه لزوما حماسه ملی نیست و اینکه هدف فردوسی هم شاید از سرودن شاهنامه این نبوده که کار ملی انجام بده، یعنی یه مقدار فرق داره با اون صحبت که خودش میکنه که عجم زنده کردم بدین پارسی، به این معنی که اون زمان عجم های فارسی زبان کسانی که در سراسر اون منطقه
کرده بودند و با این زبان گویش می‌کردند تضعیف شده بودند و حالا از این طریق از نظر خودش احیا میشن. نظرتون درباره این گفته‌های آقای رضاخانی چیه؟
اجازه بدید من یک نکته ای رو در مورد نژاد که آقای صدری گفتن اینجا اضافه کنم.
بفرمایید.
اون اینی که ببینید ما وقتی که صحبت از این می‌کنیم که فردوسی ایران دوست بوده و کشورش رو دوست داشته و تاریخ و فرهنگش رو دوست داشته و این به ما ایراد میگیرن که این افکار غربی است که وارد ایران شده و نمیشه به دوران گذشته انتقالش داد. یعنی در واقع همون ایرادی رو میگیرن که من خودم آناکرونیسم گفتم. توجه میکنی و آقای رضاخانی هم همین عقیده رو دارن و اشاره کردن، منتها من در اینجا با ایشون هم عقیده نیستم، بعداً عرض خواهم کرد. در هر حال اینو به ما ایراد میگیرن که وقتی ما از میهن دوستی فردوسی صحبت میکنیم، در حالی که ما وقتی این صحبت رو میکنیم از شاهنامه ده ها مثال میاریم و بعضیا حتی معتقدن از خود فرنگی ها که شاهنامه اصلا از اول تا آخر میهن دوستی ایرانی است، غیر از این چیزی نیست. حالا ولی مثال های کاملا واضحه ایران دوستی شاهنامه، ایران نه سامانیان، ایران و نه ساسانیان، ایران فقط ایران در شاهنامه ده ها مورده که میشه به طور مستند نشان داد. به ما ایراد میگیرن که این عقیده امروزی است که از غرب به ما اومده، ولی خود اینها در مورد نژاد فردوسی رو نژاد پرست به معنی امروزی نژاد پرستی در غرب قلم دادش میکنن. ببینید یعنی در واقع یعنی همیشه میخوان یه جوری از فردوسی، البته نظرم جناب آقای رضاخانی نیست، یه وقت سوء تفاهم نشه، کسانی که بیرون از بحث ما در روزنامه ها و مجلات بحث میکنن از یک بینش سیاسی امروز خارج میشن برای سرکوب کردن ملیت ایرانی، تاریخ ایرانی و سمبول های آن مثل فردوسی و زبان فردوسی. اینو خواستم در اینجا باز دو مرتبه تاکید کرده باشم. از این جهت از نظر من این گونه بحث ها رو نباید جدی گرفت چون با بینش سیاسی امروزین ارتباط داره. و اما راجع به مطلبی که آقای رضاخانی فرمودن، اولا فردوسی شاهنامه رو سفارش نگرفته به هیچ وجه، بلکه انتخاب کرد. یعنی خودش متنی رو که ابو منصوری، توجه کنید به نام شاهنامه ابو منصوری هست و ابو منصور عبدالرزاق سفارش اونو داده بود، خودش این متن رو انتخاب کرده برای سرودن و ما در شاهنامه هیچ جایی نداریم که فردوسی گفته باشه این متن رو به او تکلیف کردن. منتها در اون زمان شاعران، هر شاعری اثری رو به نام یه پادشاهی میکرد، نیاز به کمک مالی داشت و این بود که فردوسی هم از کسی به نام منصور که پسر ابو منصور عبدالرزاق باشه و کشته شده بوده مات میکنه که او پشتیبان او بود و نه اینکه او شاهنامه رو به او سفارش داده بود. هیچ کسی شاهنامه رو به فردوسی سفارش نداده بود. منتها حماسه های ملی اصیل بر اساس متونن و نه بر اساس گفتارهای شفاهی و گفتارهای شفاهی که اونها هم اصلی نداشته باشن. این یک تعریفی است که ما از حماسه ملی داریم و همه غربی ها کردن که شاهنامه حماسه ملی است و این غیر از این هم نیست. این عنوان رو نمیشه از شاهنامه گرفت، با هیچ تعریفی نمیشه از شاهنامه گرفت. شاهنامه یک حماسه ملی است و در اون از یک ایرانی که دیگر در اون زمان فردوسی وجود نداشته، یعنی ایران پیش از اسلام، با حسرت یاد میشه، به یاد ملیتی که دیگر در اون زمان در دست نبوده و از همدیگه پاشیده شده بوده و این ملیت رو فردوسی یاد میکنه ازش. البته زبان فارسی رو فردوسی زنده به این معنی نکرده، بلکه پیش از اون نیز کسانی دیگری در باره زبان فارسی کوشش هایی کردن، از یعقوب لیث صفار شروع میشه تا به زمان فردوسی میرسه. ولی فردوسی در پا بر جا ساختن زبان فارسی نقش مهمی داره. اینو خواستم
باشه. ممنون آقای جلال خالقی مطلق. اجازه بدین من واکنش آقای رضاخانی و آقای صدری رو بعد از ایشونم بگیرم که اینو بذاریم برای یه قسمت اول بحث. بعد آقای رضاخانی واکنش شما به ایرادی که آقای جلالی مطلق گرفتن لطفا.
همونجور که عرض کردم بنده خودم رو کسی نمیدونم که صلاحیت داشته باشم راجع به متن فعلی شاهنامه به اندازه که دکتر خالقی میتونن نظر بدن بلنچه در مورد ارتباطی که ایشون در متن ملی گرایی میبینند بنده صحبتی ندارم. ولی هنوز هم فکر میکنم که ما باید فردوسی رو 100% کسی که حالا به گفته خود 30 سال هر چقدر سالهایی رو به سرودن یک کتابی مثل شاهنامه میگذرونه 100% یک مقداری از خودش هم این علاقه رو داره. من منظورم
هم از سفارش گرفتن این نیستش که هیچ علاقه شخصی وجود نداره، ولی نمیشه در نظر نگرفت که این متن رو یک نفری، پهلوان ابومنصور عبدالرزاق، قبل از اینکه شاهنامه رو فردوسی بنویسه به قول خودش بزرگان و موبدان و دستوران رو جمع کرده، این متن که به صورت‌های مختلف نوشتاری و شفاهی وجود داشته رو تهیه کرده و بعد این متن در اختیار فردوسی قرار گرفته. این چیزی که ما باید در نظر داشته باشیم. این یه دلیلی داره. عبدالرزاق ادیب نیست، یک آدمی که حاکم محلی منطقه توسه و یکی از حاکمان سامانیانه، یه دلیلی داره که داره این کار رو میکنه غیر از فقط علاقش به ادب. وقتی همچین متنی داره تهیه میشه، این متن یه دونه بستر زمانی سیاسی و اجتماعی و من حتی بحث میکنم که اقتصادی داره، یه ربطی هم به دعواهای حتی اقتصادی منطقه آسیای بیانه در اون زمان داره و من اینو بی ارتباط به این نمیدونم که مثلا کسانی مثل سامانی ها حدود چندین دهه قبل از این موضوع به طور کاملا اتفاقی برداشتن زبان دربارشون رو فارسی کردن و خودشون رو به این دلیل جدا میدونن یا میخوان که جدا باشند از قدرت بزرگتری که در بغداد قرار داره. میتونیم بحث کنیم و خیلی از این بحث گسترده‌تر باید باشه که چقدر مفهوم ملیت و کشوردوستی در اون موقع همون دقیقاً آنکرونیسمی که دکتر خالقی ازش انتقاد کردن، آیا ما واقعا مفهوم ملیت داریم و آیا چقدر این مفهوم ملیت از اواخر دوره ساسانی به دوره فردوسی اینجوری که ایشون گفتن اصلا پاشیده. من راستش قبول ندارم این اصلا پاشیدگی رو و چیزی هم که جدیداً نوشتم که نمیدونم شاید شما دیده باشید یا نه، دقیقاً بحثم همینه که این روایت فروپاشیدن ایران ساسانی به اون مفهوم رو من راستش باش مخالفم، ولی فکر می‌کنم اون به خیلی برنامه‌های دیگه احتیاج داره.
بسیار خب، آقای صدری شما نظری در مورد این بحث که الان آقای رضاخانی و آقای خالقی مطلق دارن و همون نکته که در مورد صحبت‌های خودتون گفتن ایشون؟
من تصورم این هستش که حرفی که آقای رضاخانی فرمودن تا یه حدی درسته، یعنی اینکه در این شکی نیست که عبدالرزاق ابومنصور عبدالرزاق این فردی بوده که می‌خواسته با جمع‌آوری این خدای نامک ها هم یک کار ماندنی از خودش به جا بگذاره و البته به عنوان یک فردی که در سیاست اون روز بوده، یک فرمانروای منطقه‌ای بوده، قطعا می‌خواست از این برداشت شخصی هم بکنه، استفاده شخصی هم بکنه. خودش رو صحبت نژاد کردیم، برای خیلی از اینها برای خودشون نژاد سازی می‌کردن، شجرنامه درست کرده بودن، خودشون رو به ایرانیان باستان رحمی بردن از طریق این شجرنامه‌هایی که درست کرده بودن. مشخص هم از یک جایی هستش در اون اواخر شاهنامه از زبان رستم فرخزاد میگه 400 سال از این زمان خواهد گذشت و همه چی عوض خواهد شد و تو کوتازی به هم خواهند پیوست و این ایران از بین خواهد رفت و سخنها به کردار بازی بود و از این حرفا، که خب مشخصه که این احتمالاً نفوذی است که خود ابومنصور در این قضیه داشته و خودش رو داره میگه، نه اینکه رستم فرخزاد پیش بینی بکنه 400 سال بعد از این در زمان ابومنصور این اتفاق خواهد افتاد. خب به نظر من این معقولی که بگیم این حرفی است که او داره، ولی در نهایت من موافقم با فرمایش آقای خالقی مطلق که در واقع این حماسه ایران هست، هرچند استفاده و سوء استفاده سیاسی در زمان سامانی تا زمان کنون هر سلسله‌ای که اومده، هر کسی که اومده به قول آقای رضاخانی کمیشن کرده، شاهنامه‌ای رو پولش رو درست کردن، نوشتن و نقاشی کردن و اینها، قطعا یک نیت سیاسی هم در پشت این بوده. ولی در این که شاهنامه در برای اون استفاده‌ها و سوء استفاده‌ها یک واقعیت حماسی برای مردم ایران داره، همونطور که ایلیاد و اودیسه حماسه مردم یونان هست، این هم جنبه حماسی این کتاب برای ما محفوظ هست و اون استفاده و سوء استفاده های سیاسی نباید این جنبه حماسی رو برای ما بپوشانه.
ببینید اجازه هست یک اشاره کوتاهی من به موضوع عبدالرزاق بکنم، چون این بی ربط نیست. ببینید درسته ابومنصور عبدالرزاق برای تهیه اون شاهنامه ابومنصوری به نصر یک برنامه سیاسی داره، هدف سیاسی داره. البته ما در اینجا هم به طور حتم نمیتونیم بگیم که او هدف ملی نداشته اینو، ولی نمیتونیم ثابت بکنیم. این چیزی که میتونیم ثابت بکنیم و به یقین بیشتر نزدیکه اینه که اون یک برنامه سیاسی داشته، ولی فردوسی برنامه سیاسی نداشته به هیچ وجه و شاهنامه هم به او سفارش کسی نداده بوده، بلکه او برنامه خیلی محتاطانه عرض میکنم ادبی ملی داشته، ادبی ملی یعنی هم میخواسته یک اثر ادبی از خودش به یادگار بگذاره و هم میخواسته به نظر خودش افتخارات تاریخ و فرهنگ گذشته کشورش رو در زمانی که کشورش بعد از تسلط اعراب به تسلط ترکان افتاده اینو به نظم بکشه و به نظم کشیده و این میشه هدف ملی فردوسی و اینو به هیچ وجه نمیشه انکار کرد، به ویژه از این جهت که در شاهنامه فراوان این افکار ایران دوستی شاهنامه اومده. در اون زمانی که فردوسی زندگی میکرد ایران به معنی ساسانیان وجود نداشت، فقط فردوسی سامانیان رو میشناخت، حکومت خراسان رو میشناخت، ولی در شاهنامه بیش از 1000 بار ایران صحبتش میشه. درسته که این منابع عهد ساسانیه، ولی فردوسی اونها رو اگر قبول نداشت، اگر اعتقاد نداشت، نمیتونست بسراید و اونو با تمام احساسات ملی سروده. وقتی که میگوید دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود، شما به زبان فارسی و به هر زبان دنیا که اینو ترجمهش کنید اثر ملی خودشو میده و سخن شاعر احساسات شاعر رو نشون میده. اونجایی که بهرام چوبین در ترکستان در دم مرگ به خواهرش سفارش میکنه که وقتی من مردم مرا دخمه در خاک ایران کنید، شما نمیتونید این احساسات رو از این ابیات بگیرید. اگر بگیرید، اگر منکر بشید، یا نخوندید، یا در تحت تأثیر افکار امروزی واقع شدید. بنابراین شاهنامه یک اثر ملی است و این موضوع ملی دوستی، این ایران دوستی فردوسی رو به هیچ وجه نمیشه از شاهنامه گرفت و هر چه در این زمینه گفته بشه یا از سوء نیت یا از عدم مطالعه دقیق در شاهنامه است.
بحث درباره شاهنامه فردوسی را در هفته آینده با سه میهمان کارشناس برنامه پی میگیریم. با سپاس از آقای جلال خالقی مطلق، آقای احمد صدری و آقای خداداد رضاخانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda